بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث مؤمنات در بیماری ها رسیدیم به بیخوابی. بیخوابی ها و اختلالات در خواب در آخر زمان زیاد شده. بیخوابی یک مشکلیه که حدود 95% افراد را در زمانی از عمرشون و زندگیشون را مبتلا میکنه که از این 95% افراد 17% از آنها بیخوابی هاشون شدیده. در گروه های سنی مختلفی هست، گرچه در افراد بالای 60 سال و همچنین در خانم ها بیخوابی های مکرر بیشتره و شایع‌تره. علل بروز بیخوابی ها: یک، افسردگی یا سرماخوردگی روانی. دوم، اختلالات شخصیتی. سوم، استرس ها یا فشارهای روانی ناشی از ترس کاذب یا طلاق یا استراب و دلهوره. علیکم السلام. چهارم، عوامل محیطی در ایجاد بیخوابی ها و اختلالات در خواب، مانند سر و صدای بیش از حد، از صدای بلند رادیو، تلویزیون، ویدیو، سگا، آتاری و بازی های کامپیوتری و انواع ماشین آلات صنعتی و انواع خودروها. مثلا در سال 1388 آبان ماه، طبق آخرین آمار کشور جمهوری اسلامی ایران، 20 میلیون خودرو داریم که 14 میلیون ماشین و 6 میلیون موتورسیکلت. شما ببینید در 24 ساعت این موتورهای بنزینی و یا دیزلی چقدر سر صدا ایجاد میکنن. علاوه بر این سرصداهایی که مردم با تلفن همراه و موبایلشون و ضبطشون و چیزای دیگه ایجاد میکنن، یا داد زدن، جیغ زدن، نعره کشیدن، دعوا کردن، بوقای سگی گوشتن، بوقای شیپوری گوشتن، یا صدا خفه کنه موتور رو در آوردن، یا اگزوز ماشین رو سوراخ کردن، قطعگری ها که دارن. ضریب آلودگی های صوتی که بالا میره، ضریب بیخوابی ها و اختلالات خواب هم زیاد میشود. پنجم، به هم خوردن سیکل خواب، یعنی ساعت زمانی خواب. چون ساعت زمانی غیر از ساعت عادی بدنه، شام دیر میخوره، نهار دیر میخوره، صبحونه نمیخوره، گاهی دیر میخوره، همه چی قاطی، خوابش هم قاطی میشه. وقتی که نباید بخوابه میخوابه، مثل خواب بین الطلوعین، مثل خواب اوقات صلات یومیه. نباید بخوابه، مکروهه. اگه عمدن بخوابه نماز رو ترک کنه که حرامه، و وقتی که نباید بخوابه میخوابن، وقتی که باید بیدار باشه خوابن. چه عادتواریه که کاسه با در میانن، باید صبح زود بیان سر کار، 8:30 9 میاد سر کار، باید وقت زوال بره وضو بگیره، نماز چه بخونه، نماز ظهر عصر چه بره نهار بخوره. چه عادبازیه، هم نمازشون نمیخونن، هم ساعتش 3:30 میرن تازه نهار بخورن. این نهاره یا عصرونه یا شام؟ باید اول مغرب مغازه هاشونو ببندن، برن تجدید وضو کنن، نماز بخونن، برن خونه هاشون. این زن بچه محبت میخوان، همش که پول نمیخوان که. همون مرغ جوجه هم خروسه بهشون احسان میکنه، محبت میکنه، گیرمه فقط جلشون دونه بریزه یا 4 تا قوقلی قوقل کنه. این که شوهر یا پدر 4 تا جیغ بزنه تو خونه یا 4 تا خوراکی بخره بیاره خونه، این که شوهر و پدر نشد، زن بچه محبت میخوان. اول مغرب کاسی با در مغازاتون رو ببندی بینی خونه هاتون، هم نمازتون اول وقت بخونین، هم پیش زن بچه باشین، یکم میوه بخونین، یکم تخمه چیزی آبجوشین، شام هم زود بخونین، تا وقت خوابتون هم فاصله میشه، هم بعد از شام را رفتی هم خوابتون زوده، اوتوماتیک سحر 3 بیدارین، 4 بیدارین، حتی دنگ فنگ نمیخواد، اینقدر تعطیلی های نماز صبح نمیخواد. پس به هم خوردن سیکل خواب و بیداری بیمورد به لغویات و کارهای کثیف، یعنی شب نشینی های مبتذل، بیخوابی های مکرر میاره و اختلالات در خواب رو تشدید میکنه. مجبور میشن افراد قرص شیمیایی خواب آور بخورن یا متمسک باز به کارهای دیگر شبن که باز عوارضش بیشتر. شیشون، بیماری های قلبی یا ریوی. هفتم، پایین بودن قند خون، از 90 اومده 80-70. با بخواد دراز بکشه حالش به هم میخوره، مجبورم که بشینه، دلش هم هرهر میریزه، قند خونش باید بیاره بالا. یه لیوان شربت عسل، یه 7 عدد خرما، قند خونش بیاره بالا. یه بار دیگه نه، قند خونش بالا هست، باید قند خون بیاره پایین. یه قند خون استرسی باشه و قند خونش بالا باشه ناشی از بدخوری، پرخوری کرده، یا غذای سنگین خورده، یا غذای چرب و چلیز خورده، دیر وقت هم خورده، خوابش نمیبره، حتی اگر جوان باشه، تا چه برسه به پیرمرد و پیرزن، خوابشون نمیبره، هی مجبور تا 1.5-2.5 شهر باید قدم بزن، پوده میکنه، تو خمه میکنه، سردل میکنه، خوابش هم نمیبره. مطلب نهم یا دهم، یکی از علل بیخوابی ها آسم یا تنگی نفسه و گاهی سرفه های مکرر خشک و یا خلطی. 11، کسایی که گرفتگی سینوس فوقانی دارن، کسانی که تورم لوزه سوم دارن و خورپف در خواب دارن، و کسایی که انحراف استخوان تیغه استخوانی بینی دارن، یا کسانی که زائده گوشتی یا استخوانی در دو مجرای بینی دارن، بحث پولیپ بینی، و کسایی که تورم لوزه های جانبی دارن یا احتقان گرفتن، در همه این موارد باز بیخوابی چی میشه؟ همون میاره و تکرارم میشه. مطلب 12 یا 14، بحث آلرژی ها هست که تا کنون 90 نوع آلرژن شناخته شده، حالا یکی از این 90 نوع آلرژن بحث مثلا حساسیت های فصلیه، نسبت به سرد و خشک یا مرطوب و دارای گرده گل ها و چیزای دیگه که حساسیت زا هست از 90 نوع آلرژن. پس آلرژی هم میتونه یک عاملی باشه، عوامل حساسی از ذا میتونه یه عاملی باشه برای بیخوابی شخص. همچنین از 50 الی 60 نوع تشنج که تا کنون شناخته شده، تشنج نیز میتواند عاملی از برای بیخوابی باشد. همچنین بعضی از داروها چه به نوع شیمیایی چه به نوع گیاهی هم میتونه عاملی از برای بیخوابی باشد. مثلا قرصهای قوی تقویت اعصاب، این شیمیایی هاش ها یه مقدار بیقراری و بیخوابی می آورد، گرچه بدن مریض رو لمس می کنه و کرخت می کنه و به حالت خلسه میره، اما بیخوابیش چیه؟ اما ادامه دارد. و گاهی توی داروهای گیاهیه مثل چای پررنگ، چای مونده، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، یعنی داروهایی که گیاهیه و کافئینش زیاده، درصد کافئین زیاد بیخوابی میاره. لذا بعضی هستن تو دبیرستان یا دانشگاه مثلا شبای امتحان قهوه میخورن یا چای پررنگ میخورن، میگه برای اینکه خوابم نبره بیشتر مطالعه کنه. ولی اشتباهش اینه که وقتی سر امتحان میره چرت میزنه و بیشتر خیال میکنه و برداشت اطلاعاتش از حافظه موقت کن میشه. این از اشتباهات جوانای فعلیه. خب حالا بیخوابی علتاش چون فرق کرد، درمانها هم فرق میکنه. حالا ابواب لف و نشر مرتب. اولیش مثلا بحث افسردگی بود. در پزشکی جدید برای اینکه هم افسردگیش هم خواب‌آور باشه، آمی تریپتیلین میدن. آمی تریپتیلین، این میتونه هم ضد افسردگی باشه هم بیخوابیشو درمان کنه. داروهای شیمیایی تو پزشکی گیاهی مثلا قطره هایپیران و یا قرص یا قطره سدامین. از داروهای شیمیایی مثلا که خواب نسبتا خوبی ایجاد کنه، کپسول فلوراسپام که تحت نظر پزشک مصرف میکنن. باید دانست، زیایی گوید، اختلالات در خواب و بیخوابی های مکرر علاوه بر تضعیف سیستم ایمنی بدن سبب کاهش طول عمر سلول‌های بدن می شود، یعنی سبب کوتاهی عمر سلول‌ها می شود، یعنی پیری زودرس، پیری فیزیولوژی می آورد. اگر کسی دوست داشته باشد که خواب خوبی داشته باشد، یه سری نکات 7 الی 8 گانه را بایستی رعایت کند. 1. تمرینات نرمشی و یا ورزشی منظم داشته باشد. باید دانست قبل از خواب تمرینات سنگین ورزشی تمرینات سنگین ورزشی بیخوابی می آورد. آنی که روایات اسلامی ولایی روایات شیعه فرموده بسیار عالی است و آن این است که شام بخور ولی زود بخور، زمان زود نه دیر وقت، و بعد از شام دخو نرو، لم نده، بعد از شام راه برو، اتعشه و اتمشه، راه برو. این بهترین دستوره، هم برای خوراک که شام خوردی، هم برای چی؟ خواب راحت. تو بحث نرمش و ورزش صحیح، خیر و ما تداویتون بهی المشی، بهترین دارویی که خودتون رو با او درمان کنید پیاده روی آرام. مطلب دوم، هیچگاه در کتب پزشکی داره، هیچگاه زود به رخت خواب نروید. هنگامی که خوابتون میاد به رخت خواب برید. حالا یه سری مسائل هست کمک میکنه به خوابتون، مثلا مطالعه قبل از خواب، مثلا تلویزیون نگاه کردن قبل از خواب. اینی که پزشکا به صورت مطلق گفتن، از جمله دکتر فرهاد همتخواه در کتاب دایره المعارف پزشکی خانواده و کتابای دیگه هم هست که میگن تلویزیون نگاه کنید، به صورت مطلق گفتن، این اشتباهه. چرا اشتباهه؟ کنار صفحه بنویسیم. زیایی گوید نگاه طولانی به تلویزیون نه تنها بیخوابی می آورد، نه تنها بیخوابی می آورد، بلکه کسانی که چربی خون بالا دارند و همچنین فشار چشمی بالا دارند، تو تخصصی چشم پزشکی ها فشار چشمی بالا دارند، عاملی برای خونریزی پشت کره چشم می شود. همچنان که قند خون بالا توأم با نوسان قند، خونریزی در قسمت خلفی چشم یعنی در قسمت شبکیه می آورد. پس دیدین اون مطلقی که گفته بودن دکترهای مختلف اطلاقش اشتباهه. همچنین میشه با یه دوش آب گرم خواب راحتی داشت بعد به رخت خواب برم. علیکم السلام. اسلام ولایی ببینید در مسائلی که محتلم شخص شده، اینجا مکروه بخوابه، میگه اینجا اول یکم دست راست استراحت میکنه، بعد قرارگاه صدام میره تخلیه سموم میکنه، بعد پایین تنش آب میکشه، بعد میاد غسل جنابتش میکنه، بعد برو بخواب. حالا یکیش مباحثه ما مربوط، برای اینکه خواب راحت بشه، نه تا صبح وول بخوری در حال احتلام، مستانه پر از ادرار، پایین تنه کثیف، لباس کثیف، به خاطر تنبل باشی تا صبح وول میخوره که صبح حالا آخر وقت کله ملقی به دو بره سنه قوس کنه یا تیمم بدل از قوس کنه، خسر دنیا و آخره. پس دیگه مومن اونی که روایت میگه چقدر تمیزه، یکم ازتون گفت. مطلب سوم، مومن ها خدا رحمت کنه آیت الله از ما خوییه، تو نجف اشرف می فرمودن طلبا شب چرت نزنین مطالعه کنین. اینجوری کنین، اینجوری نکن. تا خوابت گرفت کتابت ببند برو بخواب. حرفش حرف حساب. آخرین پیشرفت‌های علمی هم در زمینه مغز و اعصاب، در زمینه کنترل خواب و خواب صحیح، آخرش هم باز همینه میگم. حتی اصول طب داخلی هاریسون نگاه کنیم، یا فیزیولوژی گایتون مثلا و چیزهای دیگه. خب پس مطلب سوم چی عموجون؟ از چرت زدن پرهیز کنید، چه تو شب باشه چه تو روز باشه. چون که کسایی که در روز چرت بزنن، تحقیقات علمی نشون داده که در شب اختلال در خواب دارن. باز قربون این سنت رسول الله برم و هر عاقلی بره که دو تا خواب گذاشته در روز، میگه چرت نزن، ولی دو تا خواب اوست گذاشتم. یکی خواب قیلوله با قاف که یک ساعت و نیم به ظهر شرعی مونده، شما نیم ساعت یک ساعت قبل از ظهر شرعی ها، که باز قبل از ظهر شرعی هم از خواب پا میشه یه نیم ساعتی زودتر، میری تجدید وضوع میکنی خلال و مسواک اینا، بعد آماده میشه برای نماز ظهر عصر. این یه مستحب. یه مستحب من خواب بعد از نهاره، یعنی نماز ظهر عصرته که خوندی. بعد به شما عرض کنم که تعقیبات خوندی، حالا یه مختصر میوه یا آبجوشی که خوردی، حالا نهار میخوری. بعد از نهار خواب نمیری، میری تا قرارگاه صدام، باز تجدید وضو میکنی، مؤمنا دستشویی میری تجدید وضو میکنی، حالا بیا بخواب. بعد نهارم یک مختصری را رفتی، نمیخواد زیاد را بری، همینقدر تا توالت بری بیای بس، تجدید وضو میکنی میای میخوابی. این خوابه بعد از نهار به این کیفیتی که توضیح دادم، راحتون للبدن، این راحتی بدنه، این مستحب مؤکده. معلوم شد نمونه چی شد؟ بشر فعلی علل خصوص مسلمانان اکثریت قالبشون این دوتا رو ندارن. خب چرتای روزانه چرتای شبانه دارن؟ چرت دارن خفقتن خفقتن، شبا هم اختلال تو خواب دارن، لذا غالبا گیجگیجک میزنن، گیج و منگن، شوخی نمیزنن، گیجگیجک میزنن و سرشون زیر جمجمه بی هواست، سرشون بی هوا میشه، بی خوابی ها بدتر میشه و ضریب خیالات میره بالا، ضریب فکر میاد پایین. بفهم کمترینش نیم ساعت، بیشترینش اینه که دیگه به عصر کشید زود پاشه دیگه، نه خواب تا مغرب که خواب مغرب مکروهه. تصاحب همونی ها حداقل نیم ساعت، نیم ساعت که بعد از ظهر میخوابه ها، مؤمنا که گفتم به همین کیفیت توضیح دادم، اندازه چند ساعتی که تو شب میخوابه، اینقدر فایده واسه بدن. اینکه شب بگیم ثلث مثلا یا دو سومش مثلا بیدار باشی یا مثلا این حرفا، بشه دیگه قبلش این خوابا رو داشته باشی دیگه، اگه کل روز طرف چرت بزنه شبم نخوابه که چند روز بیشتر دوام نمیاره. بی خوابی های مکرر سکته میاره، تصرف همونی مومنه ها، نه به شرطی که این خوابای مستحب در روز رو داشته باش. مکروه، مکروه خیلی دلیل داره، فقط بدون مکروه. تو مواعظ العددیه خواب رو به حسب زبان، به حسب زمان هفت قسم میکنه. شما اونجا روایات نگاه کن، مواعظ العددیه آیت الله مشکی. پس از چرت زدن در روز پرهیز شود، تحقیقات نشان داده چرت زدن در روز در خواب شبانه اختلال ایجاد میکنه. مطلب چهارم، اگر میخواین خواب راحت داشته باشین، از خوردن غذاهای سنگین، چرب و چیلیز، اون لاتا، از خوردن مواد الکلی، چه قرصای مسکر چه مایعات مسکر پرهیز کنم. یا مسلمونا از کافئین پرهیز کنه، چای پررنگ، نیمه پررنگ، شکلات، کاکائو، نسکافه، قهوه، نوشابه های گازدار، مواد گازدار، دوغ گازدار، دخانیات، مواد افیونی، کلن پرهیز بشه. یا حداقل به لاتا میگیم لااقل قبل از خواب از این کوفته زهرا ماریا نخور، اقلا برای دنیات خوبه که خوابت راحت بشه. حالا تو روایات شیعه میگه اگر میخوای خواب شبت راحت باشه شامت زود بخور، بعد از شامت را برو و ماست بخور. ماست یک خواب آور طبیعیه، ماست طبیعی ها با مخمرهای طبیعی. حالا مثلا کسی یبوست داره نمیخواد یه پیاله ماست بخوره، میگیم همینو یه لیوان دوغ درست کن بخور، لیوان دوغ شیرین بدون گاز، 50% خواص ماست رو داره، خواب آورم هست. اینم دیگه از روایات اسلامی استتون توضیح دادم که خواب آور خوبیه. تو بحثای پزشکی گیاهی، تخصصی پزشکی گیاهی، افراد رو میسنجیم. اصلا تو پزشکی جدید میگن ببین متابولیسم بازالش بالاست یا متابولیسم بازالش پایینه. ببین گرم مزاجه، به اصطلاح پزشکی قدیم، ببین گرم مزاجه یا سرد مزاج. حالا ما تغییر میدیم که چیکار کنه که خواب آور باشه. یادتون باشه اشتباه نکنین، بنویسین اشتباه نکنین. اگر شخص گرم مزاج باشد، یعنی متابولیسم بازالش بالا باشه، یک قاشق چایخوری تخم خشخاش با ماست بخوره، خواب آور خوبی است. ولی اگر شخص سرد مزاج باشد، یعنی افت متابولیسم بازال داره، یک قاشق مرباخوری کنجد، عربا میگن سمسم، یک قاشق مرباخوری کنجد با ماست بخوره، خواب آور خوبیه. مطلب هشتم، حاج آقا این بچه قروفر میکنه، نحسی میکنه، بی خوابیش ما کرده، منو پدر مادرشو گیج و من کرده، شش ماه هم داره تلا تلا میخوره، سیاه میره، از بس حاج آقا دست این بچه نحسیاش بی خوابی کشیدیم. حالا اگر بچه اینجوری بود، بخوای بچه خواب آور طبیعی بدی. مطلب چندم مؤمنا، هشتم، اگر گلبرگ های گل شقایق در آب جوش دم کرده شود و یک قاشق چایخوری از این آب به کودک شیرخواری که بیقراری و بیخوابی داره، مثل مثلا یه ماه است، دو ماه است، سه ماه است، اینقدر سنش کمه، به کودک شیرخواری که بیقراری و بیخوابی داره داده شود، بچه آرام میگیره دیگه. همچون که بزرگتر میشه این یه قاشق چای خوریه، کم کم میشه چی همون؟ یه قاشق مربا خوری، مثلا شیش ماهگی به بعد. همچون بیا مثلا سنای ما یه قاشق پلو خوری، بس دیگه از بیقراری که تو خونه مثلا میخواد تلفن حرف بزنی، دیدی بعضیا؟ خب بابا جما بشین حرف بزنی، تو صندلی بشین، رو زمین بشین، دیدی تلفن دست میگیره، همین این بعد همین بعد این چشمای زن بچه چشمقا اینجور، میگم بابا بشین دیگه خسته شدی، تو حرف بزنی نمیتونی بشین، قرار نداره، دست خودش نیست. شما یه قاشق از این جوشونده پلوخوری بهش بده، آروم یه گوشه میشه. در پزشکی جدید برای بیقراری کودکان همون قطره دایمیتیکون فعال شده میدن، هر 8 ساعت 10 قطره میدن در کودکان 1 ماهه 2 ماهه زیر سن 6 ماهگی، هر 8 ساعت 10 قطره قطره دایمیتیکون فعال شده میدن که بیقراری کودک و نفخ شدید کودک خوب بشه. و سه افراد بزرگتر بهترین قطره جدیده، مثلا هر 8 ساعت 20 قطره دایمیتیکون فعال شده میده. اینم مؤمنا توضیح دادم. و این هفتم و هشتمش که توضیح دادم مؤمنا اوستون، این فرمایشات دکتر سید محمد هاشمی متخصص داروهای گیاهی و نماینده داروگیاهی استان خراسان. اما بقیه مطالب، گاهی هست که نگفتیم تی این بیخوابی ها گاهی پرخوری باعثشه، به اصطلاح پزشکی جدید میگن دپس پپسی، اینو یاد داشت کنید اصطلاح پلوم به سالون برو، دپس پپسی یا سنگینی بعد از غذا. بعضی از متخصصین گوارش مثل دکتر ایمانزاده متخصص گوارش، خب این سنگینی بعد از غذا خودش بیخوابی میاره. حالا تو مباحثه های گوارشی ابتداعا دارو شیمیایی میدن دکترای جدید، بعد ضد سنگ صفرا میدن که احتمال داره 20% سنگ صفرا رو در کیسه صفرا کوچیک کنه و این سنگینی بعد از غذا برای مریض احساس نشه. یکی دیگه از بیخوابی ها علتش ریفلاکسه، یعنی برگشت اسید معده به مریه، که قبلنا توضیح دادیم در طب رسول المصطفی که غذای حجیم، غذای چرب، غذای گازدار و غذای سنگین نخورن، چون هم ریفلاکس تکرار میشه اگر بخورن و هم بیخوابی میاره که الان مباحثمونه که وسطون دارم توضیح میدم. چون این ریفلاکس وقتی تکرار بشه، مخاط معده استوانهیه، مخاط مری سنگ فرشیه، لذا بیماری بارد یا تنگی مری میاره و همچنین بیماری کانسر یعنی بدخیمی مری میاره و اینا ادامه پیدا کنه منجر به سرطان مری میشه. کیپ های بینی میاره در اثر ریفلاکس تکراری، کیپ های بینی که آورد بعد بیخوابی هم میاره چون دریافت اکسیژنت کم میشه. و چیزای دیگه حالا بمونه، حتی بعضی چیزا مؤمنا نه تنها بیخوابی میاره بلکه خروج بزاق از دهان در خواب میشه، مثل کسی که مثلا ویتامین بش خیلی کم، یا کسی که انگل داره، انگل دستگاه گوارش، اینجا آب آلوده، غذای آلوده، دست آلوده. بعد اینجا 4 علامت داره، حالا مباحثه خودم که مباحثه داریم میکنیم، دردهای دور ناف و خروج بزاق در خواب و اشتها کم میشه و خارش مقعدی داره تو خواب و بیداری و حالا مباحثه هم همون تیکه مباحثه خودم، اختلال در خوابم میاره مؤمنا، خروج بزاق از دهانم میاره. پس گاهی میبینی بعضی از بیماران انگلی هم اختلال در خوابشون به خاطر وجود انگل در دستگاه گوارششونه. گاهی دردهایی هست مربوط به مثلا درد تورم کبدی، درد تورم تحال یا سپرس، درد کلیه، تب کلیه، قلنج کلیه یا سنگ یا شن کلیه که توی لگنچه اومده، یا مثلا فرض کنید که دردهای دور نافی تکرار بشه و قسمت راست شکم جایی که پای راستت خم میکنی درد آپاندیسیت، اینا بیخوابی مستمر میاره، تا درمان نشه این بیخوابی همجور تکرار میشه. گاهی شخص از شدت خستگی و ضعف میفته. نگفتیم در بحث آسم که یکی از علل بیخوابی هم میتونه باشه؟ خب اگر در کودکی سرفه داره بیش از 10 روز، تو خوابم که هست بچه را از خواب میپرونه، خسخس سینه هم داره، تنگی نفس کشیدن هم داره، این چند تا رو که با هم داره، اینا همه علائم آسم در کودکانه. خب یکی از عوارضش هم چی بود مؤمنا؟ بیخوابی می آورد. عفونت های ریوی مثل برونشیت، چه حادش باشه چه مزمن باشه، یا سل ریوی و مانند اینها، اینا باز عوارضی داره. پس حال فهم بودین؟ خب حالا که یکم بحثای بیخوابی و اختلال در خواب و یه سری مسائل تذکر دادیم، در بحث خانم و خانواده هم همین جوره. خب خانم و خانواده و محل زندگیشون که مسکنه، یعنی محل آرامشه، در محل آرامش گفتگوی صحیح هست، احترام متقابل هست، حفظ شخصیت یک دیگر هست. اما اگر توهین به یک دیگر باشه، کوبیدن یک دیگر باشه، تحقیر یک دیگر باشه، اذیت یک دیگر باشه، خواب را از سر همه می رو بایه، چون ضریب فشار روانی رو بالا می بره، استرس ها رو شدید می کنه. چون هر کسی می خواد در این مطلبی که تحقیر شده جواب بده، این حالت پاتکی و دفاعی به خودش می گیره. جنگ نزاها و درگیری های لفظی و غیر لفظی توی این خانه و خانواده زیاد میشه. پس گاهی بیخوابی ها و اختلالات در خواب ناشی از رفتارهای منفیه و کردارهای ناشایسته و حرفای بیتربیتیه، مثل فحاشی، طعنه و گوشه و کنایه و همز و لمز، یا غیبت و تهمت و تمسخر یک دیگره. این هم یکی از علل اینه که آرامش خانه و خانواده رو به هم میزنه، مسکن رو از مسکن بودن خارج میکنه و محل حرب، جنگ و درگیری قرار میده. اینجا بیخوابی ها تکرار میشه. هوش خواب از سر افراد میپره، گاهی تا صبح هم قدم میزنن و خوابشون نمیبره، یا تو رخت خوابشون وول میخورن. حالا شما تو روایات شیعه ببینید که یک زن و شوهر باید چگونه رفتار کنه. یجب، واجب اخلاقیه بر زنم، یجب استطاعت داشته باشه. من عربیاشو همجور آروم میخونم بدون ترجمه، چون احتمال میدم بعضیاتون ازدواج نکردین، فقط همجور بنویسین مؤمنا. تو حفل اقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، صفحه 323، روایت طولانیه. تا میرسیم به مباحثه خودمون که بحث خانوادگیه. لا غنا به زوج، هیچ شوهری بی نیاز نیست، عن ثلاثت اشیاء، از 3 چیز، فی ما بینه، در آنچه که بین این شوهر هست، بین این زوج هست، و بین زوجته، و بین همسرش، و هیه، اون 3 چیز چیه؟ 1، الموافقت لیجتلب بها موافقتها و محبتها و هواها، همراهی در زندگی به نوع همراهی صحیح با نرم خویی و حسن سلوک و رفتار. دو و حسن و خلقه معها، خوش اخلاق باشه، علاوه بر دینداری خوش اخلاق باشه شوهر با خانومش با همسرش. و حسن و خلقه معها، چرا؟ عطف بیان و استعماله، به کارگیری این حسن خلق، رفتارها و کردارهای سنجیده توأم با نرم خویی و خوش اخلاقی. استمالت قلبها بالهیئت الحسنت فی عینها. شماره 3 و توسعته علیها، خدا بهش وسعت رزق داد، اینم به زن بچهش وسعت رزق بده، کنس بازی و بخل بازی از خودش را ننداز. پس هر شوهری بی نیاز از این سه چیز نیست، این سه چیز رو باید تو زندگی رعایت کن. حالا بیایم سر خانوما، شما این سه تا رو بنویسین، ترجمش هم بنویسین، بذارین یه جایی که خانومت بخونه، نمیخواد شما دیگه حرف بزنید، نوشته رو ببینه بخون. اینو میگیم امر معروف غیر مستقیم، یا تابلو تو خونه بزن. ولا غنا به زوجته، هیچ همسری، هیچ حضرت خانومی که شوهر داره بی نیاز نیست، فی ما بینها، در آنچه که بین خودش هست و بین زوجها الموافق لها، و بین شوهری که موافق با این زوجه است. عن ثلاث خصال، از سه صفت ویژه‌ای که درش لانه گزینی بایستی کنه، یعنی به صورت مستمر این سه تا صفت خوب رو داشته باش. و اون سه خصلت خوب که هیچ زنی نسبت به شوهرش بی نیاز نیست بایستی داشته باشه، و هنه اون سه خصلت خوب عبارتند از: یک، صیانت و نفسها، صیانه با صد، صیانت و نفسها عن کل دنسن، حفظ کنه نفس خودش رو، زن، همسر، زوجه، عن کل دنسن، از هر پلیدگی و پلشتی و ولنگاری. پاچ خروسی را نره، پاچ ورمالیده را نره، سرخاب سفیدابی جلو نامحرم را نره، چادر، لباس، جوراب، بدن نما نباشه، شوخ و شنگ جلو نامحرم نباشه، صداش نازک دلفریبی نکنه، تا دامنش آلوده به گناه نشه. صیانت و نفسها عن کل دنسه، خودشو برای نامحرم خوشبو نکنه به سرخاب سفیدابای معطر یا عطر و عطرکلونای معطر. تو روایات داریم از وقتی که ام منزل بره تا وقتی که برگرده مورد تمام لعن ملائکه قرار میگیره، ملائکه لعنش میکنن. حالا که زن خوب نفسشو محافظت کرد از پلشتی و ولنگاری و کسافتکاری، حتی یطمئن قلبه، اطمینان کنه قلبش، از ال ثقت بها، شوهره قلبش مطمئن میشه به این ناموسی که صیانت از عفتش میکنه. حتی یطمئن قلبه الى ثقته بها، به زوج خودش، فی حال المحبوب والمکروه، چه دنیا به کام شوهر باشه چه نباشه، چون صیانت نفس همسر کرد، اطمینان قلبی شوهر رو حاصل کرد. شوهر در فراز و نشیب زندگی هیچ وقت به ناموس با صیانت شک نمیکنه، تا چه برسه بخوان همدیگه رو تخریب کنن یا سرشون از دادگاه خانواده در بیاد و شکایت های کثیف کنم. نمیتونم بگم زشته. این شماره یک. شماره دو، وحیاتتوهو وحجیمی ت دست دار، ت دوم ت دو نقطه، وحیاتتوهو لیکون ذالک عاطفا علیها عند زلت برزه عند زلت تکونو منها. مطیع فرمان شوهر باشد آنجایی که فرمان شوهر برخواسته از حکم خدا و چارده معصوم. قلدریاش نه جلو شوهر کنه، قلدری تو جلو نامحرم کن، نه اینکه جلو نامحرم کر 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 بخن حالا برو بدم چلو مختصر شاکر بله چش صفاتو جمالتو عشقی چرت و پرتی که تشکروسی کنار پارکا و کنار خیابون هم میگن نکرمو تو روا میکنن چشمک میزن یا اسمس مبتذل رو سهم میفرست به جای یه قطعی گریه مبتذل که دنیا و آخرت تو آتیش میزنی حرف شوهرتو بگو، بگو بله اطاعت میشه هم بفرمایید. حتی که شوهرت حرف حساب میزنه، حرف خدا و پیغمبر میزنه، میگه با هر کسی نرو بیا، با هر ماشینی نرو بیا، وقت تو بی وقت نرو بیا، من تو رو دوست دارم، مسیری که میری بگو کجا میری، زمان زود بیا، دیر وقت نیا، تو هر ماشینی سوار نشو، اتوبوس که هست، تاکسی تلفنی که هست، به نفع خودته. آدم اگر بهترین هم باشه، الماس و طلا هم باشه، اما اگر دست الوات بیفته میندازنش تو کثافت، میندازن تو فاضلاب، چون لات چاله میدونی الماس طلا چی میفهمه؟ اون قرتیگری و لاتگری میفهمه. اگر کل مال دنیا هم دستش بدی به فساد از بین میبره، چون قدر نمیدونه، قاطی فضولات میکن. اونی که قدرت میدونه شوهر خوبته، چهارده معصوم خوبم، خدای رؤوف بالعباده. او میگه اطاعت از شوهر صالحت کن، امر و نهی شوهرت وقتی در راستای امر و نهی خدا و چهارده معصومه، تو داری در واقع حرف خدا و چهارده معصومه گوش میکنی، اما به زبان شوهرت. این نمیخواد خونه رو برات زندان کنه، این نمیخواد تو رو در تنگنای اقتصادی یا رفت و آمد قرار بده حکومت نظامی، نه، میخواد عفتت سالم بمونه، پاک دامنیت مستمر باشه. پس خیرخواه توه، عاقل باش، عاقلانه رفتار کن، سر به هوا نباش. حالا هر کشوری میخوای باشی، هر شهری میخوای باشی، هر ساعتهای منظمی که هست، تو تمام دشمنان محفوظ میمونی. نمونه عالیش حضرت خدیجه، حضرت زهرا، حضرت زینب، تو اون همه دشمن و افرادی قرتی مرتی و لط لط نیست سالم بودن، چون مواظب خودشون بودن، به حرف شوهر عاقلشون رو گوش میکردن. اینایی که از داخل و خارج کشور هی میگن زن سر به هوا باشه، جلوی شوهر وایسه، این جفنگی ها میگن به خاطر اینکه میخوان تک بزنن، میخوان آبروت رو تک بزنن، میخوان عفتت رو تک بزنن، میخوان بهره برداری جنسی ازت کنن، میخوان خانم و خانواده رو متلاشی کنن، چون حسودن، خودشون سن ازدواجشون به تأخیر افتاده، خودشون به بیماری های مختلف پایین تنه مبتلا شدن، حسودیش میاد که تو سالمی، شوهرت سالمه، بچهات سالمه، میخواد از رایی که نمیفهمی و با نفهم بازی قوطه ور میشی بر یه اسمس وسط بفرسته بگه سلام، تانکیو بری ماش، به جمع اجزی ها خوش آمدی. شوخی نمیگم، اینه که میگم اومده بود گریه میکرد، میگم حاج آقا اسمس اینجوری وسط هم فرستاده، میگه به جمع اجزی ها خوش آمدی. رفته با دوست پسر، دوست دختر مبتذل رو هم ریخته، چهار تا ماچه بوسه و یا ناز یا لنزش عوض کرده، او اجزی بوده، اینم اجزی شده. حالا میگه گریه، میگه حاج آقا چیکار کنم؟ تقصیر خودته که سر به هوا و احمقانه عمل کردی، نه به علم عمل کردی نه به دین، خسارت دنیا و الاخره. اینم شماره دوی مختصر توضیح دادم چون مهم بود، بحث روز بود. مطلب سوم، شعر عاشقانه زن میخونه یا دایلوگ عاشقانه یا نامه عاشقانه مینویسه یا اسمس به شوهرت بنویس. این از خصلت‌های خوب یک زنه که با شوهرش اینجور باشه، نه با بیگانه، نه با اجنبی. به اندازه کافی پسرها و مردها کپسول شهوت هم. اکثر تحریک شهوانی پسرها و مردها به چشمه، ولی اکثر تحریک شهوانی دختران و زنها به حرف زدنه، به ادا و اطواره. حالا اینجا شماره سر ببینید معصوم چی فرموده. میگه زوجه عاقل خصلت سومش چیه نسبت به شوهر حلالش؟ و اظهار العشق له بالخلابت والهیئت الحسنت لها فی عینه، با لباس زیبا، بدن زیبا، فیگور زیبا جلو چشم شوهرش حاضر بشه و اظهار عشق به شوهرش کنه. حالا درست برعکسه. این موهای ژیرویده اکثر مردم اینجوری هم نمیدونم چرا اینجوری هم، چون عقله رو به کار نمیداد. یعنی جلوی شوهر مثلا موهای ژیرویده دماغ یکم اینجوری میکنه، گاهی تلفن میگیره. بعضی شوهر ها بنام گریه کرد، یه پاچه بالا و یه پاچه پایین و یه آسیب هم هرچی لباس کهنه و مندرس و کثیف جلو شوهرش میپوشه. حالا بعضی یه عروسی شد هرچی جیگول و میگول و اینا، شوهر نگاه میکنه دلش قنجک میزنه. خب بابا جونه تو روایات شیعه داره میگه واسه شوهرت این کار کن، عبادته، عبادته. میگه با بهترین لباسات نماز بخون، عبادته. این زیورات و گلوبند و نمیدونم دستبند و پابند از عربا میگن حجلو، این گوشه اینا تو نماز بخون. تو درسته تو جادا نمازی، خب بنامه که تو نماز در اومدی جلو شوهرت اینجوری باش، نه بده قایم قلعه میکنه کیک کیک مثلا مجلس عروضی شنه. اینا که با قبطیگری های جدید که یا من بختیار منقل بافور بیار، یا دود تریاک نشدن میکنم، یا من شراب میکنم، یا قرص اکس میکنم، زن مرد قاطی میشن، رقاصی و موسیقی مبتذل. عروسی هاشون هم گند شده، چون رفتاراشون گنده، چون اخلاقاشون سیعه است، چون به حرامخاری عادت کردن، به پلشتی و ولنگاری هم عادت کردن. اظهار عشقشون به گونه عشق حرام میشه، و حال اینکه اسلام میگه اظهار عشقت به گونه عشق حلال باشه، برای شوهرت باشه نه برای قریبا، که شیر تو شیر میشه از قانون جنگل بدتر میشه، هر کی هر کی میشه. اینم مؤمنا این روایت دیگه بیشتر تحقیق کنید، بعضی چیزاشو فاکتور گرفتم. صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.